أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا آله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته واللعن على أعدائهم أجمعين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. فبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والبنين والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة أولئك هم المهتدون. تسلیه درز میکنم حلول ماه عزا، ماه حاتم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، ماه جوشش عواطف محبت ها، ماه تطهیر جان ها و ماه مبارزه با ظلم، فساد، تبعیض، کفر، نفاق، استبداد و همه خباثت ها و رذالت ها. ماه کسب فضیلت ها و اعراض از رذیلت ها، ماه پیوستن به پاکان و گسستن از ناپاکان. این آیه کریمه که در سوره مبارکه بقره آیه 155 و 156 است، حاوی مطالب بسیار مهم است. نکته اول توجه به این که انسان حیاتش به حیات جسمی نیست، بلکه حیات به تعبیر فلاسفه مقول به تشکیک است، یعنی دارای درجاته. با یک نگاه تمام موجودات دارای حیات هستند، حتی جمادات، سنگ ریزه ها حیات داره، کوه حیات داره، ذرات خاک حیات داره. هیچ موجودی نیست که فاقد حیات باشه. اینا فهمش برای ماها که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. قرآن کریم با صدای رسا اعلان میکند که گروهی از مردم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اینا حیات دنیا را هم با وسعتی که دارد آشنا نیستن، علم به حیات دنیا هم ندارن، علم به همه ظاهر حیات دنیا هم ندارن، بلکه ظاهرن که این تنوین تنوین وحدت است. یک علمی نسبت به ظاهر حیات دنیا دارن، این علومی که در مدارس خونده می شود، چه علوم دانشگاهی و چه علوم حوزوی، اگر انسان مرتبط با غیب این عالم نباشه، چشمش فقط چشم ظاهر بینه و انسان در احساس ظاهر هم احاطه نداره، که یک بخشی از دنیا اون هم ظاهرش رو میتونه شناسایی بکنه و علومی در ارتباط با این ظاهر او رو سرگرم بکنه. این اختصاص به علوم دانشگاهی نداره، بلکه در علوم حوزوی هم همینجوره. اگر عالمی ارتباطی الهی نداشته باشه، ربانی نباشه، این اصطلاح عالم ربانی ما میگیم از خود قرآن است، و کعیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، یا عالمی هست که با خدا ارتباطش ارتباط دائم، این رو خودش حساب نمی کنه، همه امورش رو به خدا نسبت میده، خدا هم به او علم واقعی میده. علم واقعی علم ریشه داره، هم ظاهر رو هم باطن رو، هم گذشته رو هم حال رو و هم آینده یک شی رو خدا در اختیار انسان قرار میده، که این نوع علم مفهومی نیست، علم اصطلاحی نیست، علم تجربی نیست، بلکه یک نور است، نتیجه مجاهدات است که در آیات قرآن شما میبینید و زیاد هم با این آیات شاید منوس باشید. یکی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، کسانی که کارشون در خداست، عمرشون رو سرمایه خدا دادی میدونند و دنیا را بازار میدونند و این سرمایه را جز با خدا معامله نمی کنند، چون هیچ کسی قیمت عمر ما را نمیدهد، ندارد که بدهد، ما داریم عمر از دست میدیم، چی به دست بیاریم؟ هر چی به دست بیاریم روز قیامت میبینیم کلا سرمون رفته، مگر معامله که با خدا کرده باشیم و خدا به ما عوض بدهد. کسی که با خدا معامله میکنه نجات از جهنم، ورود به بهشت و بالاتر از اینها، و رضوان من الله اکبر، رضوان الهی نصیب او میشه. تضا و زدین جاهد و فینا، فینا باز غیر از فی سبیل نا هست، و زدین جاهد و فینا ننهدین نا سبالن، هو اول و آخر و ظاهر و باطن. شما تو قبضه قدرت خدایی، در حیطه رحمت خدایی، و هر جا بلگرم اونجا تو بیدون. خدا خدای محیط است، کسی بفهمد که در قبضه قدرت خداست، خدا وجود او رو احاطه کرده، ظاهر ما باطن ما، هیچ نمیتونیم از خدا جدا بشیم. همراهی خدا با ما مثل همراهی این جلسه نورانی نیست که همه با همه زیر زیر خیمه امام حسینی در خانه خدایی به هم قرب فیزیکی داریم. حضور حضرت حق در شراشر عالم هیچ مثلی ما نداریم که بگیم خدا اینجور به ما نزدیکه، ولی چیزی که خود خدا به ما گفته بر آموزه های قرآنی است و اقرب و الیکم من حبل الورید، خدا از رگ گردنتون به شما نزدیکتره و از این عمیقترش در این آیه کریم است که وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از خود من به من نزدیکتره. حالا اینا چی جور باید فهمید؟ اینا خیلی خوندنی نیست، اینا تجربه آدم باید بره خدا بهش بده، ذوق کردنیه، چشیدنیه. آدم باید با خدا رفیق بشه، عاشق خدا بشه، خدا هم عاشق او بشه، خدا به عبد محبوب خودش شربت محبت بریزه تو کامش. اون وقت که محبت آدم را آب میکنه، آدم دیگه جز او نمیبینه. هو اقرب الیکم من حبل الورید، نه بالاتر، ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و قلبش، جانش، روحش خدا حائل میشه، خدا از جان نام ما نزدیکتره. ما حقیقت ما وابستگی به خداست، ما هیچی نیم و خدا همه چیز ماست، خدا همه کس ماست، خدا همه چیز ماست، خدا خدای ماست، خدا خدای ماست. الذین جاهدوا فینا، اگر انسان خودش رو در حیطه خدا دید، خودش رو در کف قدرت خدا دید، خودش رو تحت نفوذ اراده خدا دید و حرکتش و کارش منهای رضای او نبود، خدا قول میده لنهدینهم، ما او رو هدایت میکنیم. خدا یه نور هدایتی در قلب انسان روشن میکند، انسان حق و باطل رو تشخیص میده، تنها تشخیص نیست، هم راه رو و چاه رو میبینه و هم به سوی راه کشیده میشود و یک نیروی او را از چاه دفع میکنه. جمله که از یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام بعد از پیروزی در مقابل غریزه جنسی از چنگال یک زن بلهوس دستگاه سلطنتی، یک خدمتکار خانه بود و ملکه دستگاه، همه نوع قدرت داشت که او رو بیرون کنه، گرسنه نگه داره، فرمان قتلش رو صادر کنه. یه همچین ملکه مسلطی هم قدرت ظاهری داشت و هم خودش رو برای بردن دل یوسف با 70 قرن آرایش کرده بود و هم در قطر آینه کاری برده بود که نتونه اون زنکه رو نبینه و هر جا که نگاه میکرد چهره این زن بزک کرده زیبای ظاهری بود. ولی هیچ کدام از این زنجیرهایی که این زن برای گرفتاری و اسارت حضرت یوسف فراهم کرده بود، هیچ زنجیری او رو گرفتار نکرد. با پیروزی که از این قصر بیرون آمد و خودش به خدا عرضه داشت رب سجن احب الی مما یدعوننی الی، خدای یوسف، یوسف را اگر به اون زندان مستلق ببری آسان‌تر است از اینکه گرفتار زندان نفسش بکنی. اون چه زنان مرا به اون دعوت میکنن، گرفتاری زندان نفس است و زندان طبیعت، زندان بیرون برای من تحملش آسان‌تر است از اینکه من گرفتار زندان نفسم باشم، زنجیری هوا و هوسم باشم. وقتی خدا با سربلندی او را از این آزمون بزرگ بیرون آورد، هیچ غروری نداشت، هیچ رو خودش حساب نکرد، گفت که خدایا و الا تصرف عنی کیدهنه اصف و الیهنه و اکم من الجاهلین. این در یک فراز یوسف داره حقیقتی رو به زبان میاره که اگر کسی از شرارت نفسش امان نامه گرفت و در سنگری از شر او در امان ماند، فکر نکنه او خیلی آدم قوی بوده. خدایا اگر تو کین اینها را از من منصرف نکنی. این خیلی تعبیر دقیقیه. خدایا نذار مکروب به سوی من بیاد. نه اینکه مکروب بیاد من بخوام معالجه کنم، خدا پیشگیری کن. و الا تصرف عنی کیدهنه اصف و الیهنه. لذا برای جوانهای عزیز ما رهنمودهای قرآن سعادت دنیا و آخرت را تضمین میکنه. به حضرت آدم خدا فرمود که لا تقربا، نفرمود لا تأکلوا، نگفت نخورید، گفت نزدیک نشید، اگه برید به سوش مجبور میشید میخورید، در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرید. خدا نذار فحشا به سوی من بیاد، نذار فتنه به سوی من بیاد، نگذار این جاذبه هایی که این زنها برای نابود کردن ایمان مردها، بعضی از زنهای خبیثه خودشون آماده میکنن که بمباران کنن ایمان یک جوانی رو. خدایا من رو در یه سنگرهای قرار بده که اینا به من اصابت نکنه. الا تصرف عنی کیدهن نه اصب و الیه نه. اگر کید اینها را از من منصرف نکنی، بر نگردانی، آدم بایسته تیر بخوره، جواب خدا رو نداره. تو برو به سنگر، خدا متعال هم حفاظتت میکنه. سنگر ایمان، سنگر توحید، سنگر ولایت، سنگر محبت امام حسین، حب الحسین، حب الحسین خیلی سنگره، کشتی نجات از طوفان ها شما رو نجات میده. این حرف حضرت یوسف، معرفت حضرت یوسف. اما خدای یوسف چی میگه؟ میگه و کذاله کرد نصر و انحسو و فحشا. اونجا درخواست حضرت یوسف بود که خدا نذار اینا به سوی من بیان، اینا را از من منصرف کن. خدا اینجا نمیگه ما یوسف رو قوی کردیم، جهاد کرد، مقابله کرد، پیروز شد. میگه ما نذاشتیم اونا به سراغ یوسف بیان. خدای متعال میفرماید که کذاله کرد لنصرف عنه السوء والفحشاء. تنها فحشا نبود، تمام بدیا را ما از یوسف برگردوندیم. یوسف چشمه جوشان بود، یوسف آب پرتبران بود، وقت جوشش بود، تبواره بود، هر کثافتی بیاد دفع میکنه، اصلا نمیاد به سراغ بود، فبران داره، میجوشه. این جوشش محبته، جوشش مال علم نیست، جوشش مال محبته، جوشش مال عشقه. عاشق می جوشه، اما عالم راکده، عبرانی نداره. لذا عالم رو میشه خرید، اما عاشق رو نمیشه خرید. دیوانه کنی حسین، هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان رو چی کنی؟ جهانی نمیبینه که عاشق جز معشوق رو نمیبینه. لذا بلدین جاهد و فینا لنهدینا، این چراغ هدایت مال حرکت در وقاع محبت خداست. از دایره معرفت و محبت خارج نشیم، توی این دایره حرکت کنیم، خدای متعال چراغهای در دل ما روشن میکنه. تنها روشنایی نیست، جذبه های نوری خدا به ما میده، مجذوب او میشیم و از غیر او همیشه انصراف داریم. هم خدا غیر رو از ما منصرف میکنه، هم ما را از غیر منصرف میکنه. این میشود لنهدی نهم سبولن. در یه آیه دیگری خدا فرمود که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا باعث میشه شما بصیرت پیدا کنید. این بصیرتی که در دوران فتنه مقام معظم رهبری روش تأکید داشت و میفرمود عین عمار، در شرایطی که گروهی قرآنها را بالای نگزه زدن و گروهی که با رسول خدا بودن و حالا مقابل علی ایستادن، اینجا تشخیص نور و ظلمت، تشخیص دوست و دشمن، تشخیص راه و بیراهه کار عمار هاست. اینه عمار، عمار چرا تشخیص میده؟ چرا دیگران مگه نبودن با پیغمبر؟ چرا به این زودی تردید پیدا کردن، عوض شدن؟ مگر امیرالمومنین امامتش مخفی بود؟ مگه جلو چشم 120 هزار حاجی خدای متعال با یک شور و شعوری همراه کرد اجرای این دستور یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک؟ نفرمود ابلغ، فرمود بلغ، ابلاغ دفعیه ولی تبلیغ همیشگیه. رها نکن، علی رو همیشه حمایت کن، برای علی بیعت بگیر و مأمور کن که علی رو تبلیغ بکنن. لذا وجود مقدس نبی مکرم اسلام این جریان تبلیغ رو کشونده به بیابان، که اگر در کعبه بود کسی پشت حجر اسماعیل بود یا پشت مقام ابراهیم بود یا اون طرف کعبه بود، میگفت گفتن ولی من که ندیدم. برد در یک فضایی که نه دیواریست، نه سایهیست، نه حجابیست. حالا در عرفات هم اگه معرفی میکرد، همه حاجی ها در اونجا جمعشون جمعه، در غیر عرفات حاجی ها پراکندن و موقع مناسکشون با هم دیگه متفاوته. تنها جایی که زیر آسمانه و همه جمعشون جمع عرفاته، ولی در عرفات هم چادر میزنن، هر کسی تو خیمه خودش است. وجود نازنین پیغمبر خدا برد تو وادی غدیر در یک بیابان سوزان که هیچ کسی هیچ حجابی ندارد برای دیدن فضا. در یه هم که جای بلندی درست کردن، علی رو برد بالا، سمعی بصری کرد. من کنت مولا فهازا، همین علی، فهازا علیون مولا. اما تبلیغات چه میکنه؟ آدم در دیده های خودش هم تردید میکنه. امروز خطر این شبکه های مجازی و خطر این تبلیغات رسانه‌ای دنیا، ناتوی تبلیغات دنیا، همینه که انقدر تلقین میکنن، تکرار میکنن اونی رو که آدم با چشم خودش دیده و اون هم باز به تردید میفته، شک میکنه. و فضای سنگین تبلیغاتی کاری کرد که بعد از 70 روز از رحلت پیغمبر، همونایی که 120 هزار نفر اونجا شاهد بودن، حاضر بودن، تنها تبلیغ نبود که آمدن بیعت کردن، به عنوان حاکم با امیرالمومنین بیعت کردن. اما فراموش شد، محجوب شدن. حجاب محبت دنیا حجاب ترس، حجاب طمع، اینا بد خطرهایی هست بشر گرفتاره. و من یتق الله ان تتق الله یجعل لکم فرقانا. تقوا داشته باشید، سیانت پیدا بکنید، از چنگال دنیا خودتون رو رها کنید، تشخیصتون تشخیص باقی بینانه میشه. و الا به صرف ملا شدن نه، حتی دیده هاتون رو انکار میکنید. این یک بار در تاریخ اتفاق افتاده و جزء عبرت ها یا عظیمی است که اگر خود انسان توجه بکنه، متوجه زمان خودش، تطبیق به زمان خودش میکنه و گرفتار این تطبیقات سنگین نمیشه. و معجزه خون شهدا را، معجزه صحرای طبس را، معجزه امدادهای غیبی قدم به قدم این 40 ساله انقلاب را از یاد نمیبره. گرفتار گروه گرایی های سخیفی که مایه بدبختی مملکت شده، اینا مال فراموشی اون حقایق، اون نور ولایت، اون نور شهادت، ایناست که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. در این کریمه خدای متعال فرمود لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، نگویید به کسانی که در راه خدا کشته شدن، بینا نگید اینا امواتن، بل احیاون عند ربهم یرزقون، بل احیاون عند ربهم ولکن لا تشعرون. این مقدمه بود، این عرایزی که کردیم به این نکته برسیم. حیاتی رو که خدای متعال به شهید داده، ولکن لا تشعرون، شما اون رو درک نمی کنید. یک حیات مادی نیست، جماد حیات داره، نبات حیات داره، حیوان حیات داره، انسان حیاتش دارای مراتبه، همه اون حیات ها رو داره، ولی تا مرز حیات حیوانی که خوردن و آشامیدن و ازدواج کردن و تولید مثل کردن، بیش از این ما از حیات انسانی چی میفهمیم؟ نه حیات شهید را لا تشعرون. اساسا حیات انسانی که حاصل ایمان و عمل صالح است، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اگر ایمان بود، همراه ایمان کار بود، جهاد بود، تلاش بود، قیام برای خدا بود، در جهاد اقتصادی، در جهاد اخلاقی، در جهاد نظامی و دفاع از مظلوم و مستضعفان، اگر کار کردیم، عمل صالح کردیم و زمینه قلبمون، انگیزمون هم انگیزه ایمانی بود، اون وقت خدای متعال به ما حیات طیبه میده. تا اون حیات طیبه را پیدا نکردیم، چون خودمون فاقدیم، حیات طیبه ای که خدا به شهدا داده اون رو ما درک نمی کنیم. شهیدان را شهیدان می شناسند. لذا این آیه کریمه سوره بارکه حدید والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا. کسی که ایمان داشته باشه به خدا و رسول، ایمانش ایمان باشه، اولئک هم الصدیقون و شهدا. قبل از آنی که به جبهه بره، خدای متعال او رو جزو شهدا قرار داده. لذا حیات شهید رو درک میکنه، حیات شهید رو لمس میکنه، حیات شهید رو حس میکنه. بعض خانواده های شهدا شهیدشون میان بهشون سر میزنه، یک بار دوبار هم نیست. حالا این که مقتول فی سبیل الله هست، شهید مصطلح هست و همه معانی شهید است. مرحوم آیت الله بهاءالدینی علی الله مقامه الشریف یه پسری داشت، حاجا حمید، کاسب بود، ولی معرفت به مقام نورانی پدرش داشت. جوان مرگ شد، آیت الله بهاءالدینی خیلی برش سخت گذشت، اما برای خدا صبر کرد، گفت شبهای جمعه پسرم میاد به ما سر میزنه. و این رو درک میکنه، لمس میکنه. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بله احیا، اینا زنده. ولی شما باید خودتون رو بالا ببرید که این حیات رو شعور کنید. این شعار شهیدان زنده است، الله اکبر شعار کافی نیست، این شعار باید به شعور تبدیل بشود. و شهدای ما زنده است، قشون خدا حاصل خون شهدا رو کسی نمیتونه پامال بکنه. باش تا صبح دولتش بدمد، که هنوز از نتایج سحر از شب اول محرم نوعاً دلها می رود کنار مسجد کوفه. مسجد کوفه پایگاه حکومت حضرت حجت، انشالله بناس بریم اونجا نماز جمعه بخونیم، آقای ما بناس اونجا امامت جمعه داشته باشن، و اجتماع عظیم و موحدین در اونجاست. کنارش قبر شریف حضرت مسلم ابن عقیل است، آقا سید شهدا. وقتی همه یارانش رو از دست داد، وسط میدان به نیزه قریبی تکیه کرد، فریاد برآورد، هر به ناصر یم سرونی، و یه نفر از پسر پیغمبر حمایت میکنه، از حسین قریب کسی دفاع میکنه، من رو یاری میکنه، هیچ کسی جواب نداد. حضرت یه خورده عاطفی تر کردن دعوتشون رو، فرمودن هر من ضاب یضب عن حرم الرسول، من نیاز به کمک ندارم، اما زینبم توی این بیامونه، اما روبابم، اما دخترم، این حرم پیغمبر از در این بیابان در محاصره گرگها قرار گرفته است، کسی میاد از ناموس پیغمبر دفاع کنه. یه مرد نبود، سید الشهدا برگشت به شهدا خطاب کرد، وقتی میخواد نام شهیدان را ببره، اول شهیدی که نامش رو برد صدا زد، یا مسلم ابن عبید، یا حبیب ابن مضاحب، یا فریر، یا زهیر، مالی اونادی کن فلا تجیبونی، چی شده؟ من هر وقت صدا می زدم مسابقه می داشتید در حضور در جمعه، حالا چی شده که خبری؟ کجای این شهیدان بلا جوی؟ ولی در روایات دارد اینها اجسادشون تکون خورد. یا ابا عبدالله اجازه بده، امام حسین فرمود قومو عن نومتکم ودفعو عن حرم الرسول، از خواب نازتان برخیزی. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، على لعنة الله على القوم الظالمين.